بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 67، صفحه 197، از ضد الخاص. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، در کتاب شریف الاساس بودیم، در بحث غیر مستقلات عقلیه عرض کردیم 5 تا مسئله ما داریم در غیر مستقلات، که در همه اونها بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه بین 2 تا حکم شرعی هست. بحث از ملازمه یا عدم ملازمه رو در مسئله اجزا گذروندیم، در مقدمه واجب گذروندیم، رسیدیم به مسئله زد. عرض شد که در مسئله زد بحث از اینه که اگر عملی واجب شد آیا زدش حرام است یا نه. به بیان دیگه، آیا بین وجوب عمل و حرمت زد ملازمه عقلی هست یا نه؟ آیا عقل نظری بین وجوب یک عمل و حرمت ضد آن، یعنی وجوب شرعی یک عمل و حرمت شرعی ضد آن عمل ملازمه میبیند یا نمیبیند؟ عرض شد که ضد تقسیم میشه به ضد عام و ضد خاص. ضد عام همون ترک عمل بود، ترک واجب بود، که قدما معمولا معتقد بودند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. در نتیجه هر عملی واجب باشد، ضد آن عمل یعنی ترک آن نیز حرام خواهد بود، حرام شرعی است. برای این مسئله 4 تا مسلک داشتن: مسلک عینیت، مسلک تضمن، مسلک التزام، مسلک 4 هم مسلک 3 التزام به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص بود، مسلک 4 لزوم بیان بالمعنى اعم بود. نظر متأخرین و من جمله مصنف این بود که نهی از ضد عام، یعنی حرمت منع از ترک، این لازمه عقلی هست و دیگه نیازی به جعل شرعی نیست. لحاظا متأخرین معمولا معتقدن که ضد هر واجبی، ضد عامش یعنی ترکش، حرام شرعی نیست، ممنوع عقلیه، حرمت شرعی مولوی نداره. رسیدیم به مسئله ضد خاص. قبلا عرض کردیم ضد خاص یعنی اون عملی که ترک واجب یعنی ضد آن باهاش تحقق پیدا میکنه. مثلا اگر شما ازاله نجاست در مسجد بر شما واجب باشه، ازاله نجاست واجب فوریه، فوراً باید مشغول بشید. هر عملی که با ازاله نجاست در مسجد منافات داشته باشه، قابل جمع نباشه، اصطلاحاً بهش میگن ضد خاص. حالا ما می‌خوایم ببینیم آیا اگر عملی واجب بود ضد خاصش حرام هست یا حرام نیست. در باب اثبات ضد عام 4 تا مسلک وجود داشت، اما برای اثبات ضد خاص اونهایی که قبول دارن 2 مسلک رو پیش رو گرفتن، یکی مسلک مقدمیت و یکی مسلک تلازم. من تا همینجا باید اشاره کنیم، همونطوری که مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه در کتاب کفایه فرمودن، اکثر کسانی که قائل به مسئله نهی از ضد عام هستن از مسیر تلازم رفتن، اما در باب ضد خاص اکثر کسانی که قائل به حرمت ضد خاص هستند از باب مقدمیت قائل شدن. یعنی مسلک مقدمیت مسلکی است که مشهور کسانی که قائل به حرمت ضد خاص هستن، از مسلک مقدمیت به این نتیجه رسیدن. عبارت رو ببینیم تا اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. از زد القسم الثانی، قلنا سابقا ان الزد على قسمین، از زد العام و زد الخاص. قبلا عرض کردیم که زد دو نوع است، یکی زد عام و یکی زد خاص. قلنا سابقا کجا گفتیم؟ در همین درس قبلی، یعنی در قسمت 34 کتاب. وقد تقدم الكلام عن الزد العام، بحث از زد عام گذشت. 4 تا مسلک بود. مشهور قدما معتقد بودند که زد عام منهی عنه به نهی شرعی، حالا با 4 مسلک. اما مشهور متأخرین اعتقادی ندارن من جمله مصنف. و بقی البحث عن ثبوت الملازمه العقليه بین الامر بالشيء شرعا و النهي عن معانده الوجودی شرعا. اما باقی مانده است بحث از وجود ملازمه عقلی بین امر به شیء شرعا و نهی از معاند وجودی آن شیء شرعا. زیر معاند وجودی بنویسید همون ضد خاص، چون عرض کردیم فرق ضد خاص و ضد عام این هست که ضد عام ترک عمل یک امر عدمیه، معاند عدمیه، اما ضد خاص معاند وجودی است. خب، کما بقیت الاشارت الى ثمرت القول به ثبوت الملازمه. دو تا مسئله رو ما در پیش خواهیم داشت، یکی اصل بحث از ضد خاص، دومی هم ثمره قول به ملازمه در مسئله ضد خاص. اگر ما ملازمه رو بپذیریم چه ثمره‌ای خواهد داشت؟ از ضد الخاص، ان لاثبات الملازمه عقلا بین وجوب شیء و حرمت ضد الخاص مسلکین معروفین. همانا برای اثبات ملازمه عقلی بین وجوب یک شیء و حرمت ضد خاص آن، دو مسلک معروف وجود دارد، یکی مسلک مقدمیت و یکی مسلک تلازم. دوستان، این که فرمود دو مسلک معروف وجود داره، آیا مسلک‌های دیگری هم وجود داره یا نه؟ مرحوم مظفر رضوان الله علیه در کتاب اصول الفقه در مسئله ضد خاص ایشون می‌فرماید ان القائلین بالنهی عن الضد الخاص لهم مسلکان لا ثالث لهما. قائلین به حرمت ضد خاص دو تا مسلک دارن، مسلک سومی هم در کار نیست. اما دقت کرده باشید مصنف فرمود دو مسلک معروف هست، این اشعار به این داره که مسلک های دیگری هم هست، که ما در تعلیقه بر الاساس در ذیل همین بحث به بعضی از مسلک های دیگر هم اشاره کردیم. مثلا از کلمات مرحوم محقق نراقی رضوان الله علیه در کتاب مفتاح الاحکام صفحه 117 برمیاد که ایشون مسلکی غیر از مسلک مقدمیت و تلازم رو هم مطرح کرد. خب، عرض کردیم از این دوتا مسلک اون مسلکی که اکثر گروندگان به نظریه حرمت ضد خاص از اون مسلک استفاده کردن همون مسلک مقدمیت هست. پس روی مسلک مقدمیت میتونید بنویسید مسلک مشهور. ما ابتدا مسلک مقدمیت رو طرح میکنیم، بعد میریم انشاءالله سراغ مسلک تلازم و در وهله سوم میریم سراغ ثمره این مسئله. دقت داشته باشید دوستان، مسلک اول که مسلک مقدمیت هست، چرا بهش میگن مسلک مقدمیت؟ چون این مسلک نتیجه میگیرد حرمت ضد خاص را با توجه به سه تا مقدمه، یعنی استدلال برای حرمت ضد خاص سه تا مقدمه داره. یکی از مقدمه هاش بحث مقدمه واجبه، همون مسئله ای که در جلسات قبلی خوندیم که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه. پس با توجه به اینکه یکی از مقدمات استدلال در مسلک مقدمیت مسئله مقدمه واجبه که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه، اونها مقدمه واجب واجب است را مقدمه قرار میدن تو این استدلال، به این مسلک میگن مسلک مقدمیت. چه اینکه در مسلک تلازم هم یه مقدمه‌ای دارن که در اون سخن از یک ملازمه خاصی هست، به همین مناسبت بهش میگن مسلک تلازم. اما دوستان، یک وجهی که مشترک است در هر دو مسلک اینه که در هر دو مسلک یکی از مقدمات استدلال ما مسئله ضد عامه. پس ضد عام رو در هر دو مسلک به عنوان مقدمه استدلال استفاده میکنن و ما اگر مسئله ضد عام رو نپذیریم که مصنف نپذیرفت، بنابراین از همین الان این دو تا مسلک رو ما مردود میدانیم، به خاطر اینکه یکی از مقدمات آنها مسئله ضد عام هست و ما ضد عام رو قبول نکردیم. خب ببینیم با هم. مسلک المقدمیه و هو یبتنی علی مقدمات ثلاث بحیث لو اختلت احداها لا یثبت المطلوب. مسلک مقدمیت بنا نهاده شده است بر سه مقدمه، به طوری که اگر یکی از این سه مقدمه مختل شود، یعنی مردود باشه از نظر ما، لا یثبت المطلوب، مطلوب ثابت نمیشه. مطلوب چی بود؟ شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. اون مطلوبی که ما به دنبالش هستیم حرمت ضد خاص هست. خب اینجا یه نکته منطقی عرض کنیم. دوستان مستحضرید که هر استدلالی که به اصطلاح حالا به صورت قیاس باشه، یه صغرا داره، یه کبرا و یک نتیجه که همون مطلوب هست. استدلالی که بیش از دوتا مقدمه داشته باشه، این دیگه یک قیاس بسیط نیست، یک قیاس مرکبه. پس اگر در یه استدلالی مقدمات ما از دوتا بالا زد، اون قیاسی که در اون استدلال وجود داره دیگه قیاس بسیط نیست، قیاس مرکبه. در مسلک تلازم و در مسلک مقدمیت مقدمات ما ستاست. لحاظا ما اگر بخوایم صورت منطقی این استدلال رو بنویسیم، باید دو تا قیاس بنویسیم. قیاس اول یه صغرا داره، یه کبرا داره، یه نتیجه. نتیجه قیاس اول میاد میشه صغرا برای قیاس دوم. پس اون سه تا مقدمه اجمالا میشن صغرای قیاس اول، کبرای قیاس اول و کبرای قیاس دوم. کبرای قیاس دوم، صغرای قیاس دوم در حقیقت همون نتیجه قیاس اول هست. خب دقت داشته باشید دوستان، اون سه تا مقدمه‌ای که ما داریم چی هست؟ خواهش میکنم اینها رو اگر میخواهید که به اصطلاح براتون قشنگ جا بیفته، در صفحه سفیدی که در صفحه 196 دارید، این مقدمات رو به این صورتی که عرض میکنم اینها رو یادداشت کنید تا بتونید قشنگتر مطلب رو متوجه بشید. بنویسید صغرای قیاس اول، ترک ضد خاص مقدمه تحقق واجب است. خط بعدی بنویسید کبرای قیاس اول، هر چیزی که مقدمه واجب باشد واجب است شرعاً، که این همون مسئله مقدمه واجبه. این میشه کبرای قیاس اول. دوستان صغرای قیاس اول رو که نوشتید پشت شماره یک بزنید. ما عرض کردیم مسلک مقدمیت سه تا مقدمه داره. مقدمه اولش همین صغراست. پشت کبرای قیاس اول بزنید شماره دو که میشه مقدمه دوم استدلال. خب اگر دقت کرده باشید این استدلالی حد وسطی داره، این قیاس اقترانی شکل اوله، حد وسطی داره، حد وسطش مقدمه واجبه. شما اگر مقدمه واجب رو به عنوان حد وسط حذف کنید نتیجه این میشه. حالا بنویسید نتیجه قیاس اول، ترک ضد خاص واجب است شرعاً. این شد نتیجه قیاس اول. حالا همین نتیجه قیاس اول رو به عنوان صغرای قیاس دوم در سطر بعدی بنویسید. صغرای قیاس دوم دو نقطه، ترک ضد خاص واجب است شرع. سطر بعدی کبرای قیاس دوم، پشتش هم بزنید شماره 3. این سومین مقدمه استدلال در مسلک مقدمیته. کبرای قیاس دوم اینه که هر چیزی که شرعاً واجب باشد ضد عامش حرام است شرعاً. هر چیزی که شرعاً واجب باشد ضد عامش حرام است شرعاً. این همون مسئله ضد عامه که در جلسه قبلی داشتیم، طبق مسلک مشهور قبول دارن این رو. این هم شد مقدمه سوم. نتیجه قیاس دوم چی میشه؟ دقت کنید دوستان، نتیجه قیاس دوم، حد وسط رو حذف کنید. حد وسط چیه؟ هر چیزی که واجب باشد شرعاً حد وسط ماست. اینو اگر حذف کنیم نتیجه قیاس دوم این میشه: ترک ضد خاص ضد عامش حرام است شرعاً. ترک ضد خاص ضد عامش حرام است شرعاً. خب دوستان، پس نتیجه قیاس ما این شد: ترک ضد خاص ضد عامش حرامه. خب حالا به ضد عام ترک ضد خاص چی میشه؟ یه گوشه بنویسید ضد عام، پرانتز باز کنید، داخل پرانتز بنویسید ترک ضد خاص، پرانتز رو ببندید، بعدش هم بنویسید حرام است. این همون نتیجه ای که ما گرفتیم. ضد عام این عبارت یعنی ترک ضد خاص حرام است. خب دوستان، حالا به جای ضد عام زیر ضد عام بنویسید. ضد عام تعریفش چی بود؟ ترک. پس زیر ضد عام بنویسید ترک. خب ترک رو ما اگر به جای ضد عام بنویسیم، حاصل عبارت این میشه: ترک ضد خاص حرام است. خب دوستان، ترک منفی در منفی میشه مثبت، یعنی فعل، یعنی انجام. پس زیر ترک بنویسید فعل، نتیجه این میشه فعل ضد خاص حرام است شرع. پس دوستان ما دو تا قیاس چیدیم، آخرش به این نتیجه رسیدیم که انجام ضد خاص حرام شرعی است. به این مسلک میگن مسلک مقدمیت، چون مقدمه دوم که میشه کبرای قیاس اول، مسئله مقدمه واجب است. مقدمه سومش هم که مسئله ضد عامه. این صورت مسئله بود. خب ببینیم با هم عبارت رو. مصنف فرمود هو یبتنی علی مقدمات ثلاث بهیش لو اختلت احداها لا یثبت المطلوب. حالا اون سه تا مقدمه چی هست؟ الاولا یعنی المقدمه تو ان ترک الضد الخاص للواجب مقدمه لتحقق ذلك الواجب. ترک ضد خاص واجب مقدمه تحقق و وجود یافتن آن واجب است. این مقدمه یعنی چی دوستان؟ مستحضری دوستان، واجب با ضد خودش قابل جمع نیست، با ضد وجودی خودش قابل جمع نیست، چون اجتماع ضد اینه و اجتماع ضد این محاله. پس هر موقعی ضدی بخواد تحقق پیدا کنه، ضد دیگر نباید باشد. حالا اگر واجب بخواد تحقق پیدا کند، واجب اگر بخواد تحقق پیدا کنه، ما باید ضد خاصش رو ترک کنیم. به عنوان مثال اگر ازاله نجاست از مسجد بخواد تحقق پیدا کنه، ما باید به هیچ کار دیگری مشغول نشویم. پس ترک ضد خاص هر واجبی مقدمه تحقق اون واجب. خب چه نوع مقدمه ایه؟ از باب عدم المانعه. شما مستحضرید که هر چیزی بخواد تحقق پیدا کند نیاز به علت داره. علت تامه هم از دو جزء تشکیل میشه. اینو میتونید یه گوشه یادداشت کنید. اجزاء علت تامه، جلوش دو شاخه بکشید: یکی وجود مقتضی، دو عدم المانع. دوستان یه چیزی بخواد تحقق پیدا کنه، اولا باید مقتضی موجود باشد، ثانیا باید مانع هم مفقود باشه. مثلا انسان نمیتونه پرواز کنه چون اصلا اقتضای پرواز در انسان وجود نداره. پرنده میتواند پرواز کنه اما در صورتی که مانعی براش نباشه. در موقعی که هوا طوفانی بارندگی شدیده پرنده اقتضای پرواز داره اما مبتلا به مانع طوفان و تندباد میشه. پس دوستان این که ما میگیم اگر واجب بخواد تحقق پیدا کند ضدش نباید باشه، این ضد نبودش وجودش مانع نبودش میشه عدم المانع. پس ترک ضد خاص از باب عدم المانع مقدمه تحقق واجب است. این تا حالا توضیح مقدمه اول استدلال مسلک مقدمیت بود. ببینیم با هم. الاولا ان ترک ضد الخاص للواجب مقدمتون لتحقق ذلک الواجب. ترک ضد خاص برای واجب مقدمه تحقق آن واجب است. چرا؟ این داره روی لعنه بنویسید توضیح مقدمیت. چگونه مقدم از توضیح بده برای ما. لعن احد الزدین مانع من تحقق الاخر. چون وقتی ما دوتا زد داشته باشیم هر یک از دو زد مانع تحقق و وجود دیگری است. الاخر یعنی چی؟ یعنی از زد الاخر. هر زدی مانع تحقق زد دیگر است. هر زدی مانع تحقق زد دیگر است. مثلا فرض بفرمایید اگر سفیدی و سیاهی زدان هستند، خب از زدان لایشتمان. یک کاغذی بخواد سیاه باشد، سفیدی مانع سفید دیگه نباید باشه. کاغذ بخواد سفید باشه نباید سیاهی باشه. پس برای تحقق سفیدی سیاهی باید ترک شود، باید معدوم باشه. برای تحقق سیاهی سفیدی مانع، پس سیاهی بخواد تحقق پیدا کند باید سفیدی معدوم باشه. و من الواضح ان عدم المانع من اجزاء العله التامه للشيء. واضح است که عدم المانع نبود مانع یکی از اجزاء علت تامه برای هر شیئی است. که ما عرض کردیم اجزاء علت تامه یکی مقتضی هست و یکی عدم المانع. در یک گوشه یادداشت کردید، حالا میخواید یه مقداری عمیق‌تر ببینید. دوستان خود مقتضی هم تقسیم میشه به همون علل اربعه‌ای که گاهی در منطق اینها رو میخونید. پس جلوی خود مقتضی هم چهار شاخه بکشید. مقتضی یکی علت فاعلیه، یکی علت مادیه، یکی علت سوری و یکی علت غایی. مثلا علت فاعلی برای ساختن میز نجاره، علت مادی همون چوبه، علت سوری همون نقشه است که برای میز کشیده میشه و علت غایی هدفی است که نجار از ساخته میز به دنبال داره. عدم المانع رو هم که مستحضری. خب این از این. پس دوستان خلاصه این شد که مثلا مثل نماز مانع از ازاله است. عدم مانع هم از اجزاء علته و همون جوری که هر علتی مقدمه تحقق معلوله، جزء علت هم مقدمه تحقق معلول است. خب این از مقدمه اول. حالا بریم مقدمه دوم رو توضیح بدیم. مقدمه دوم اینه که ان مقدمت الواجبه واجبتون شرعن. مقدمه واجب شرعن واجبه. این دوستان همون مسئله جلوش می‌نویسید، همون مسئله مقدمه واجبه که قبلن گذشت. مشهور قائل بودن مقدمه واجب واجب شرعن، مصنف این را نپذیرفت. مقدمه سوم هم همون مسئله ضد عامه. از ثالث ان الامر به شی یقتضی نهی عن ضد العام. امر به هر کاری اقتضای نهی شرعی از ضد عام را دارد که مسئله قبلی. حالا میخوایم دوستان این رو تطبیق کنیم بر یک واجب و یک ضد. واجب همون ازاله نجاست از مسجده که یک واجب فوریه، چون عرض کردیم بحث ما در واجبات فوریه بیشتر. و ضدی که براش در نظر گرفتیم خابیدنه و فرض بفرمایید مسجد نجس شده، باید فوراً تطهیر بشه توسط شما. شما به جای اینکه مشغول به ازاله بشید تو مسجد بگیرید چرت بزنید بخوابید. خوابیدن شما تضاد داره، تنافی دارد با ازاله نجاست، با هم قابل جمع نیستن. حالا ما میخواییم ثابت کنیم که وقتی ازاله نجاست واجب شرعیه، خوابیدن شما در مسجد حرام است شرعن، حالا یا در مسجد یا در بیرون مسجد، بالاخره خوابیدن شما حرام شرعیه. اینجا میخواییم چی عرض کنیم؟ ببینیم و تقریب الاستدلال بها علی المطلوب فی ضمن مثاله. میفرماید توضیح استدلال بها، روی ها بنویسید، به این مقدمات. استدلال به این مقدمات بر مطلوب ما، مطلوب چی بود؟ حرمت شرعی زد. به این مقدمات اگر بخوایم استدلال کنیم بر مطلوب، یعنی حرمت شرعی زد، در ضمن یک مثال اینطور میشه: ان ازالت النجاست عن المسجد واجبتون، ازاله نجاست از مسجد واجب، و ترک زده حل خاص که ترک نومه مثلا مقدمتون لفعل الازاله به حکم المقدمت الاولا. از اون طرف هم ترک زده خاص یعنی ترک خواب، یعنی نخوابیدن مثلا، مقدمه انجام ازاله است. شما اگر میخوای ازاله نجاست کنی نباید بخوابی، مقدمه ازاله نجاست ترک خوابه، ترک هر کاری است که با ازاله منافات داره. این همون مقدمه اول ماست، به حکم المقدمه الاولا. بریم سراغ مقدمه دوم. حالا که ترک خواب واجب شد، ترک خواب شد مقدمه تحقق ازاله و واجب شد، ترک خواب میشه مقدمه تحقق ازاله، مقدمه واجب هم که واجبه، پس ترک خواب میشه واجب. ترک خواب که واجب شد، هر واجبی ضد عامش حرام است، پس ترک خواب ضد عامش حرام میشه، ضد عام ترک خواب میشه ترک خواب حرام است، ترک خواب یعنی انجام خواب حرام است. این خلاصه استدلال و تطبیقش بر خواب و ازاله بود. حالا بریم سراغ مقدمه دوم داخل متن. کما ان ترک ضد حل خاص، ها برمیگرده به ازاله، چه این که ترک ضد خاص ازاله که همون ترک نوم است در مثال واجبون، این واجبه به واسطه مقدمه دوم بل مقدمه ثانی. بریم سراغ مقدمه سوم. و اذا کان ترک ضد الخاص واجبا یکون ترکه، ای ترک و ترک ضد الخاص منهی عنه بالمقدمه الثالثه. حالا که به این نتیجه رسیدیم که ترک ضد خاص واجبه به حکم مقدمیت، هرگاه ترک ضد خاص واجب باشد، می باشد ترک آن، یعنی ترک ضد خاص منهی عن، روی منهی عن نسید حرام، حرام میشه به واسطه این مقدمه ثالث. خب و ذالک یعنی ان ترک نومه منهی عن، یعنی اینکه ترک خواب مورد نهیه و حرامه. خب ترک خواب میشه انجام خواب. ولا معنا للنهی عن ترک ضد الخاص الا النهی عن ضد الخاص، معنا ندارد، معنایی جز این ندارد وقتی که ما نهی کنیم از ترک ضد خاص، معنایی جز این نداره که ما نهی کردیم از خود ضد خاص. چرا؟ چون ترک تر منفی در منفی میشه مثبت. فیثبت النهی عن النوم، پس خواب چی میشه؟ حرام میشه، نهی داره. پس خلاصش بر مثال بخوایم دوستان تطبیق کنیم، خلاصش این شد که ازاله نجاست واجبه، ضدش میشه خواب. اگر بخواد ازاله تحقق پیدا کنه، لازمش اینه که ما خواب رو ترک کنیم، پس ترک خواب مقدمه تحقق ازاله است. خب از اون برم قبلا خوندیم مقدمه واجب طبق نظر مشهور واجبه، پس ترک خواب میشه واجب. قبلا طبق نظر مشهور خوندیم هر عملی واجب باشه ترکش حرامه. پس حالا که ترک خواب واجب شد، ضد عام ترک خواب میشه ترک، ترک خواب میشه حرام. ترک، ترک خواب یعنی خود خواب، یعنی خوابیدن، یعنی فعل خواب میشه حرام، ضد خاص ما شد حرام. پس شما اگر موقع ازاله نجاست برید بگیرید بخوابید، این خوابیدن شما کار حرامی هست. خب دوستان، این مسلک مقدمیت بود. اون نوشتاری رو که عرض کردیم بنویسید، یه بار دیگه مرور کنید، به سادگی مسئله رو متوجه میشید انشاءالله تعالی. خب اما دوستان، ما بر این مسلک چه اشکالاتی داریم؟ مستحضری درس کردیم این مسلک مقدمیت سه تا مقدمه داره. مقدمه اول این که ترک ضد خاص مقدمه تحققه، اینو ما قبول داریم، مقدمه هست، مقدمه تحقق اون واجب. مقدمه دوم اینه که مقدمه واجب واجبه، مقدمه سوم هم که مسئله ضد عام. ما همینجوری چشم بسته این مسلک رو رد میکنیم. چرا؟ چون مقدمه دوم و سوم رو قطعا قبول نداریم. چرا؟ چون ما نپذیرفتیم که مقدمه واجب واجب شرعی باشه، یک. دو، نپذیرفتیم که ضد خاص حرام شرعی باشد و نهی شرعی داشته باشه. پس همین مقدار برای رد استدلال کافیه. منتها مصنف می‌فرماید حالا که این دوتا مقدمه رو قبول ندارید، بذارید یه به اصطلاح اشکالی هم به مقدمه اول هم بکنیم که مقدمه اول هم از اشکال بی نصیب نباشه. ببینیم هازا این مطلب رو داشته باشین، ولیکن یرد علیه وارد می شود بر این مسلک بعد الغز عن الاشکال فی المقدمت ثانیه و ثالثه اللتین تقدم البحث عنهما. بعد از اشکال در مقدمه دوم و سوم که اینها بحثش قبلا گذشته و ما این بحث ها رو اعاده نمی کنیم، زخمش رو قبلا ایجاد کردیم، اون زخم رو دوباره الان دیگه سر زخم رو باز نمی کنیم. بعد از اینکه چشم پوشی کنیم از اون دو تا اشکال، یه اشکالی هست ان المقدمه الاولى ممنوعه، مقدمه اول رو قبول نده. مقدمه اول چی بود؟ شما فرمودید ترک ضد خاص واجب است، ببخشید ترک ضد خاص برای واجب مقدمه تحقق واجب. از چه نوع مقدمه؟ از نوع عدم المانع. ایشون میگه نگاه کن آقا، هر گردی که گردو نیست، به ضرب المثل عربی هر سیاهی که خرما نیست، هر سفیدی که دنبه نیست. اونا اینجوری میگن به جای هر گردی گردو نیست، میگن آقا شما گفتید زدان لایجتمعان، وجود هر زدی مانع وجود زد دیگر است، پس گفتی ترک زد مقدمه تحقق اونه. بعد قیاسش کردی با عدم المانع که از اجزای علت تامه است. نه، این عدم المانعی که جزء علت تامه است، با این که ما میگیم ضد خاص وجودش مانعه و باید این مانع معدوم بشه، این دوتا مانع یکسان نیستن. مانع در باب ضدان با مانعی که جزء که عدمش جزء علت تامه است، اینا با هم فرق میکنن و این یک مغالطه اشتراک لفظیه. یه خلط بین مانعیت در باب زدان و مانعیت در باب علت تامه هست. ببینیم تا توضیح بدیم چطوری خلق شده. ان المقدمه الاولى ممنوعه فان ترك احد الزدين لا يكون من اجزاء العله لحدوث الاخر. ترک یکی از دو زد درست لازمه، ولی از اجزای علت برای حدوث ضد دیگر نیست. و مدعی فی الاستدلال المذکور من ان احد الضدین مانع عن الضد الاخر فهو خلط بین المانعیه فی باب العلیه و المانعیه فی باب الضدین. و آنچه ادعا شد در استدلال مذکور که یکی از دو ضد مانع از ضد دیگر است، آن خلط بین مانع بودن در باب علیت و مانع بودن در باب ضدین است. پس میگه اینجا خلطی صورت گرفته و به اصطلاح این اشتراک لفظی شما رو دچار خلط کرد. خب حالا میشه توضیح بدید خلطش چیه؟ یا آقا مانعیت در باب زدان مانعیت در باب زدان به معنای مانعیت در وجوده، اما مانعیت در باب علت به معنای مانعیت از تأثیر مقتضیه. دقت کنید دوستان، وقتی آتش میخواهد پنبه را بسوزاند، آتش به اصطلاح سبب جزء مقتضیه، خود پنبه جزء مقتضیه، اما رطوبت میاد مانع این مقتضی میشه. پنبه اقتضای سوزاندن دارد، ببخشید پنبه اقتضای سوختن داره، قابلیت سوختن داره، آتش هم قابلیت و اقتضای سوزاندن دارد. این قابلیت وقتی میخواد اعمال بشه و پنبه رو بسوزونه و پنبه بسوزه، رطوبت میاد مانع تأثیر مقتضی میشه. پس این مانعی که ما در باب علت میگیم نباید باشد، این اگه باشه مانع از تأثیر مقتضیه، اما مانع در باب زدان مانع از تأثیر مقتضی نیست، مانع از تحقق یافتن زده. پس این مانع با اون مانع متفاوته. ببینیم با هم توضیح و ذالک. ان المانعیت فی باب العلیه هیه به معنى المنع من تأثیر المقتضی. مانعیت در باب علیت به معنای منع از اثرگذاری مقتضی است. رطوبت مانع است از اثرگذاشتن آتش. کمانعیت رطوبه من تأثیر النار فی احتراق الحطب. روی نار بنویسید مقتضی. مانند مانع بودن رطوبت از تأثیر گذاری آتش در سوختن هیزم. فإن عدمها عدم رطوبت من اجزاء العلت التامة. عدم رطوبت یکی از اجزاء علت التامة است و یعد مقدمتا لحصول شیء، مقدمه تحقق یک شیء. مقدمه به چه معنا؟ به معنای مانع از تأثیره، به خلاف المانعیه بین الزدین، به خلاف مانعیت در بحث بین دوتا زد. فإنها مانعیت در بحث زدین به معنا عدم الاجتماع فی الوجود، اینا در وجود تحقق پیدا با هم قابل جمع نیستن. حیث ان کلا منهما لا یجتمع مع الاخر وجودن، چون هر یک از این دو، منهما یعنی زدان، هر یک از زدان با وجود دیگری قابلیت وجود نداره. نه اینکه هر یک مانع از تأثیر مقتضی برای دیگری است، خود اون زد مانع تحقق زد دیگره، نه اینکه اون زد مانع تأثیر مقتضی باشن. دقت کردید؟ خود آن زد مانع تحقق زد دیگر است، نه اینکه آن زد مانع تأثیر مقتضی برای تحقق آن زد باشد. خب این رو انشاءالله حالا با یه توضیح بیشتری انشاءالله در اصول فقه مرحوم مظفر خواهید خوند این رو انشاءالله. خب دوستان، این مسئله مسلک مقدمیت بود. مسلک تلازم هم به همین ترتیب سه تا مقدمه داره. مسلک تلازم، مقدمه اول در مسلک، یکی از مقدماتش همون مسئله ضد عامه. اگر میخواهید اینها رو هم به صورت قیاس یادداشت کنید، به صورت یک قیاس مرکب، اینها رو بنده سریع عرض میکنم، در یه جایی سفید از کتابتون یادداشت کنید، بنویسید صغرای قیاس اول، پشتش هم بزنید شماره یک، یعنی مقدمه اول یکی تو کتاب شما اومده، صغرای قیاس اول، واجب و ترک ضد خاص متلازمان هستند. این میشه صغرا. کبرای قیاس اول در سطر بعدی بنویسید، کبرای قیاس اول، پشتش هم بزنید دو، یعنی مقدمه دوم کتاب کبرای قیاس اول، این میشه متلازمان محکومان به حکم واحد، اینم میشه کبرا. نتیجه قیاس اول رو هم در سطر سوم بنویسید. نتیجه قیاس اول این میشه واجب و ترک ضد خاص محکومان به حکم واحد. حالا این دوتا مقدمه رو انشاءالله توضیح خواهیم داد، ولی خلاصه واجب و ترک ضد خاص متلازمان، متلازمان یه حکم دارن، پس واجب و ترک ضد خاص یه حکم دارن. واجب و ترک ضد خاص یه حکم دارن، یعنی واجب که واجبه، ترک ضد خاص چه حکمی داره؟ خب همه حکم واجب رو داره. پس در سطر چهارم بنویسید به عبارت دیگر ترک ضد خاص واجب است. حالا دوستان همین نتیجهی که ما از قیاس اول گرفتیم، این میاد میره صغرا برای قیاس دوم میشه. بنویسید در سطر بعدی صغرای قیاس دوم ترک ضد خاص واجب است. سطر بعدی بنویسید کبرای قیاس دوم که همون مسئله پشتش هم بدنید شماره 3، همون مسئله ضد عامه. هر عملی که واجب باشد ضد عامش حرام است. نتیجه سطر بعدی بنویسید نتیجه قیاس دوم ترک ضد خاص ضد عامش حرام است. جلوش می‌نویسید به عبارت دیگر ضد عام ترک ضد خاص حرام است. حالا زیر ضد عام خط بکشید، زیرش می‌نویسید ترک، چون ضد عام همون ترکه. حالا عبارت رو یه بار دیگه بخونید، نتیجه این میشه ترک ضد خاص حرام است. ترک میشه فعل، زیر ترک می‌نویسید فعل، نتیجه چی میشه؟ میشه فعل ضد خاص حرام است. پس ما یه قیاس مرکب چیدیم، نتیجه این شد که انجام ضد خاص حرام است شرعا. ببینیم با هم. مسلک و تلازم قد یدعا اثبات و نهی عن ضد الخاص من باب تلازم. گاهی ادعا می شود می توان نهی از ضد خاص را اثبات کرد از طریق تلازم. و هو یبتنی علی مقدمات ثلاث، این مسلک 3 مقدمه داره. به حیث و لو اختلت احداها ید لم یثبت المطلوب، به طوری که اگر یکی از این مقدمات مختل شود مطلوب قابل اثبات نیست. مطلوب ما چیه؟ حرمت شرعی ضد خاص. مقدمه اول شیعه الاولا ان الواجب و ترک ضد الخاص متلازم، واجب و ترک ضد خاصش متلازمانه. یعنی چی؟ جلوش میتونید به زبان فارسی بنویسید، یعنی لازمه تحقق واجب ترک ضد خاص آن است. مثلا اگر بخواهیم ازاله نجاست صورت بگیرد باید تمام کارهای دیگر ترک شوند. پس دوستان واجب میشه ملزوم، ترک ضد خاص میشه چی؟ لازم. پس لازمه انجام واجب ترک ضد خاص، این که مسئله نیست و ما این مقدمه رو قبول داریم. از ثانیه ان المتلازمین محکومان به حکم واحد، متلازمان حکمشون یکیه. وقتی اینا متلازمانن متلازمان حکمشون یکیه، پس واجب و ترک ضد خاص هم باید حکمشون یکی باشه. نتیجهش این میشه ترک ضد خاص واجبه. مقدمه سوم هم اینه که امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام داره، که همون مسئله ضد عام. چشم بسته دوستان عرض کنیم استدلال رو قبول داریم یا نداریم؟ مقدمه سومش رو قبول نداریم. البته مصنف مقدمه دوم هم اشکال میکنه. بریم استدلال رو روی ازاله نجاست و خواب پیاده کنیم. ما میگیم آقا ازاله نجاست واجب ماست، این واجب بخواد تحقق پیدا کنه لازمش اینه که ما نخوابیم، پس ترک خواب میشه لازمه تحقق ازاله. حالا که اینا لازم و ملزومن، خب متلازمان لازم و ملزوم یه حکم باید داشته باشن. ازاله نجاست واجبه، پس ترک خواب هم باید بشه واجب. اگر ترک خواب واجب شد، خب هر عملی واجب باشد ضد عامش حرامه، پس ترک خواب ضد عامش میشه حرام. خب ضد عام ترک خواب چی میشه؟ ضد عام ترک خواب، ضد عام همون ترکه، میشه ترک ترک خواب حرام است شرعا. ترک ترک خواب یعنی خوابیدن، یعنی فعل خواب، در نتیجه میشه فعل خواب یا همون خوابیدن حرام میشه. ببینیم. و تقریب الاستدلال به ها، تقریب استدلال به این مقدمات، این مقدمات سگانه در ضمن مثال اینطوره: ان ازاله النجاست عن المسجد تلازم ترک ضد الخاص كترک النوم بمقتضى المقدمه الاولى. ازاله نجاست از مسجد ملازمه دارد با ترک ضد خاص ازاله، های ضد ها برمیگرده به ازاله. مثل چی؟ مثلا ترک خوابیدن. اینو از کجا میگید؟ به خاطر مقدمه اول، به مقتضى المقدمه الاولى. فهما متلازمان، پس این دوتا متلازمانن. یعنی چی؟ یعنی ازاله نجاست و ترک خواب. به بیان دیگه یعنی واجب و ترک ضد خاص، اینا چی هستن؟ متلازمان. و به مقتضى المقدمه ثانیه، به مقتضای مقدمه دوم، که چیه مقدمه دوم؟ ای اتحاد المتلازمین حکمن. مقدمه ثانی اینه که متلازمین حکمشون یکسانه. به مقتضای این قاعده یحکم على ترک ضد به حکم الازاله، حکم میشود که ترک ضد همان حکم ازاله را دارد. خب ازاله واجب بود، پس ترک ضد هم چند ترک خواب میشه واجب. فیکون و ترک ضد و هو ترک النوم واجبن، پس ترک ضد که در اینجا در مثال ما ترک خوابه میشه واجب، پس ترک خواب واجب. ترک خواب که واجب بود، این میشه دستمایه برای مسئله ضد عام. فاذا کان ترک النوم واجبا یکون و ترک و ترکی منهی عنه به مقتضى المقدمه الثالث. حالا که ترک نوم واجب شد، ترک نوم هم میشه منهی عنه و حرام به مقتضای مقدمه سوم. چرا؟ فان نمیشه تعلیل این مطلب، فان الامر به ترک الازاله، امر به ترک ضد ازاله، یعنی امر به ترک نوم، اقتضای نهی از ترک نوم را دارد به حسب این قاعده که امر به شیب اقتضای نهی از ضد عام داره، که همون مسئله ضد عام. خب و من المعلوم ترک خواب وقتی حرام شد، ترک یعنی فعل خواب. و من المعلوم ان ترک الفعل هو الفعل نفسه، واضح هم هست که ترک فعل همون خود فعله، انجامه، منفی در منفی میشه مثبت. ففی الحقیقه یتوجه النهی الی نفس النوم، در حقیقت نهی میره سراغ خود خواب. فیکون ضد الازاله و هو النوم منهی عنه، پس میباشد ضد ازاله که همون خواب باشه منهی عنه. پس ضد ازاله یعنی هم خواب، منهی عنه یعنی حرامه، یعنی نهی داره، البته نهیش غیریه به خاطر ازاله است. و یثبت ان الامر بالازاله یقتضی النهی عن ضد الخاص ای النوم. نتیجه این همه استدلال این شد که امر به ازاله اقتضای نهی از ضد خاص ازاله را دارد، که همان نوم باشد. پس اگر مسجد نجس شد واجب فوریه، هر کار دیگری غیر از ازاله نجاست حرامه. میخوای نماز بخون، میخوای بخواب، میخوای تخمه بشکن، حرامه. خب دوستان نقد این مسلک چیه؟ خیلی زود باید بگیم مقدمه سوم مسئله ضد عام رو ما نپذیرفتیم، پس مسلک رفت رو هوا. بخوایم بیشتر مسلک رو بفرستیم روی هوا، به مقدمه دومش هم اشکال میکنیم. کی گفته المتلازمان متساویان فی الحکم؟ کی گفت المتلازمان محکومان به حکم واحد؟ کی گفته متلازمان باید حکمشون مثل هم باشه؟ و یک فی رد هذا المسلک المنع من المقدمه الثانیه، برای رد این مسلک من از مقدمه دوم کفایت میکنه. روی یکفی بنویسید مضافن الى المنع من المقدمه الثالثه. مضافن به اینکه ما مقدمه ثالثه رو از همون اول نپذیرفتیم. فانه ضمیر شأنه، شأن چون این است که لا یلزم اتحاد المتلازمین فی الحکم، لازم نیست متلازمان حکمشون همیشه یکی باشه. دوستان این قاعده المتلازمان متساویان فی الحکم کبرای قیاس اول بود، و مستحضرید قیاس اقترانی شرط انتاجش موق کبه. کب یعنی موق یعنی موجب بودن صغرا، کب یعنی کلیت کبرا. کبرا باید قاعده کلی باشد. اگر ما کبرا رو قاعده کلی نداریم، ولو در بعضی از جاها جاری بدونیم، ولی قاعده کلی ندونیم، کلیت کبرا وقتی نباشه قیاس جواب نمیده. این عبارت که ایشون فرمود فانه لا یلزم اتحاد المتلازمین فی الحب، یعنی روش میتونید بنویسی یعنی کبرای قیاس اول کلیت ندارد، در نتیجه شرط موقوب برای انتاج این قیاس فراهم نیست. میگیم آقا میشه شما یه مثال بزنید، یه مثال بزنید که متلازمان متساویان فی الحب نباشد. مصنف میفرماید آقا جون دقت کن، متلازمان یعنی دو تا چیزی که با هم تلازم دارن، اون مقداری که برای ما یقینیه که اینه که نباید حکم، چون متلازمان هر دو با هم به وجود میان، این باشه اونم هست، نمیشه اینها حکمشون مخالفه با هم باشه. پس اون مقداری که قطعیه اینه که متلازمان امکان نداره حکمشون مخالفه هم باشه، اما این که حکمشون حتما باید یکسان باشه این برای ما ثابت نشده. مثلا فرض بفرمایید همون جوری که در کتاب لوم ملاحظه کردید، ما یه ستاره هایی داریم بهشون میگن ستاره های جعدیه، ستاره جعدیه که در باب در کتاب های فقهی در بحث قبله هست که در بعضی از جاها علامت تشخیص قبله است. اگر شما پشت کنید به ستاره جعدی، استدبار جعدیه، یعنی پشت شما به ستاره جعدی باشه، روی شما به قبله رو به قبله خواهد بود. این علامت تشخیص قبله در برخی از مناطقه. خب دوستان اینها متلازمان هستن، یعنی شما وقتی رو به قبله و میسی قطعا شما لازمش اینه که پشت به جعدی هستی، در اون جور جاها، نه در همه جا، در اون اماکنی که عرض کردیم علامت مخصوص بعضی از جاهاست. هر موقع شما رو به قبله هستی پشت به ستاره جعدی هستی. خب دوستان رو به قبله بودن واجبه، اما آیا پشت به ستاره جد بودن هم جزو واجبات شرعیه؟ نه. مثل اینی که شما بپرسید فلانی من هر وقت توی خونم رو به قبله می نشینم برای نماز پشت به یخچال هستم. خب حالا من از شما سوال دارم، رو به قبله بودن واجبه در هنگام نماز، اما پشت به یخچال بودن هم واجبه؟ نه. اصلا ما کاری فقیه کاری با پشت به یخچال بودن نداره. میگه آقا شما باید رو به قبله باش. ما چیکار داریم حالا که بگیم پشت به قبله بودن واجبه؟ در اینجا وقتی استقبال الی القبله واجبه به این معنا نیست که استدبار جهدی ولو لازمشه اینا واجب شرعی باشه. نه، این لازمه عقلیش اما وجوب شرعی نداره. پس ممکنه یه چیزی واجب باشه لازمش وجوب شرعی نداشته باشه. بنابراین ما نمیپذیریم که متلازمان همیشه متساویان فی الحکم باشه. بله اون مقداری که برای ما قطعیه اینه که اینا نباید حکمشون مخالف باشه. مثلا اگر شارع بفرمایید رو به قبله بودن واجبه، پشت به جدی بودن حرامه، خب این دست پا مکلف بسته است، مکلف نمیتونه رو به قبله وایسه ترک واجب به اصطلاح انجام واجب کنه، انجام حرام هم کرده. چرا؟ چون پشت کرده به جدی. اگه بخواد پشت به جدی نکنه خب دیگه رو به قبله نیست، ترک واجب کرده. پس اون مقداری که در متلازمان برای ما قطعیه اینی که متلازمان نباید حکمشون مخالف با هم باشه، به طوری که مکلف قدرت امتثال تکلیف رو نداشته باشه. اما این که اینها حکمشون دقیقاً یکی باشه، اون واجب بود اینم واجب باشه، اون حرام بود اینم حرام باشه، اون مباح بود اینم مباح باشه، اینطور نیست. و مثال هم زدیم و لذالک تجد ان وجوب استقبال الكعبه لا يلازم وجوب استدبار الجعدي. زیر دو تا وجوب خط بکشید، روی استقبال کعبه بنویسید ملزوم، روی استدبار جعدی هم بنویسید لازم. حالا که استقبال کعبه لازمش استدبار جعدی، اینا لازم نیست که حالا که استقبال الکعبه واجبه استدبار جعدی هم واجب شرعی باشه. فی ما کان الاستقبال والاستدبار متلازمین. این رو مثال رو ما در جایی میزنیم که استقبال و استدبار چی باشن؟ متلازمین باشند. استقبال و استدبار متلازمین باشند. چرا این رو مصنف گفت؟ چون عرض کردیم این علامت مال همه جا نیست، در اون جاهایی که اینها با هم تلازم دارن حکم شرعیشون یکی نیز استقبال علل کعبه حکم شرعی دارد، اما استقبال جهت حکمی ندارد. خب اینم از این مسئله دوستان. مسئله بعدی ثمره مسئله است. اگر ما قائل باشیم ضد عام ضد خاص حرمت شرعی دارد، یعنی ملازمه است بین امر بشعی و نهی از ضد خاصش، در نتیجه ضد خاص میشه حرام. حالا ضد خاص اگر عبادت نبود میشه یک کار حرام، اگر عبادت بود، در بحث‌های آینده خواهیم خون، عبادتی وقتی نهی بهش بخوره و حرام بشه باطل هم هست. بنابراین اگر شما ازاله نجاست از مسجد براتون پیش اومد، اومدید خوابیدید، خوابتون حرامه، اومدید ورزش کردید، ورزشتون حرامه، اومدید نماز خوندید، نمازتون نهی داره و حرامه، و طبق بحثی که در آینده خواهیم داشت عبادتی که مورد نهی باشه باطله، پس نماز شما علاوه بر حرمت که یه حکم تکلیفیه، یه حکم وضعی به نام بطلان هم خواهد داشت. پس ثمره مسئله زد بسیار واضحه. یه کسی داره غرق میشه، شما باید نجاتش بدید، اونجا مشغول نماز بشه، این نماز شما حرامه و چون عبادته و حرام شده باطل هم هست. اگه اون آقا داره غرق میشه، شما باید نجاتش بدی و میتوانی بشینی فیلم سینمایی نگاه کنی، بشینی وبگردی کنی، این وبگردی سینمایی نگاه کردن شما حرام. ببینیم تظهر و ثمرت و مسئلت ضد الخاص فی مال و کان ضد الخاص عبادتن، ثمره مسئله ضد خاص در آنجایی ظاهر میشود که ضد خاص عبادت باشه. البته ما عرض کردیم ضد خاص اگرم عبادت نباشد، یه کار غیر عبادی هم باشه، باز ثمره داره چون میشه حرام. خب ما قاعده میدیم دست فقیه، فقیه با توجه به این فتوا میده که شما هر کاری بکنید در مقابل ازاله حرام. اینم یه ثمره از خودش، مثلا ثمره عمدهش تو عبادتی عبادت باطل میشه. فانه لو قلنا باقتضاء الامر للنهی عنه یستلزم ان تكون فاسدتن، اگر ما قائل باشیم به این که امر اقتضا دارد نهی عنه، هو میخوره به ضد خاص. اگر قائل باشیم که امر اقتضای نهی از ضد خاص دارد، یستلزم ان تكون فاسدتن، این اقتضا لازمش اینه که ان تكون اون عبادت فاسدتن، اون عبادت فاسد باشه. چرا؟ یه مقدمه دیگه میخواد در بحث‌های آینده میخونیم. لان النهی فی العبادات یقتضی فسادها، چون نهی در عبادات موجب فساد عبادته، علاما یأتی فی مبحث اقتضاء النهی للفساد، با توجه به اون مطلبی که در بحث‌های آینده پیرامون اقتضاء النهی للفساد میاد که خودش یکی از غیر مستقلات عقلی هست. حالا مثال میزنه، میگه واعتبر ذلک فی الامر به ازاله النجاسه عن المسجد، فوراً اینو داشته باش، این مطلب رو، تطبیقش رو در امر به ازاله نجاست از مسجد به صورت فوری. فان المكلف ان تركها واشتغل بالصلاه مع ساعت وقتها يحكم بفسادها حيث تعلق بها النهي الناشئ من الامر بالازاله وهو مقتضن للفساد. میگه اگر مکلف ترک کند، ها برمیگرده به ازاله نجاست، اگر مکلف ازاله نجاست رو ترک کند و مشغول نماز شود در حالی که نمازش وقت داره، میتونه نماز بعدن بخونه، حکم می شود به فساد نماز، یعنی فساد همون بطلانه، حکم میشه به بطلان نماز. چرا؟ زیرا تعلق گرفته به ها، یعنی به نماز، نهی که ناشی از امر به ازاله است و هوه مقتضن للفساد، هوه برمیگرده به این نهی و این نهی اقتضای چی دارد؟ فساد دارد. دو تا نکته اینجا توضیح بدیم و بحثو به پایان برسونیم انشاءالله. یکی این که ایشون گفت نماز مع ساعت وقتها، اما دوستان یعنی شما وقت داری نماز بعدن بخونی، الان ازاله فوریت داره، اما اگر نماز شما وقتش زیغ بود، اون دیگه مسئله میشه مسئله باب تزاحم. دو تا واجب هر دو رو با هم، هر دو رو باید انجام بدید، هر دو رو با هم نمیتونید، اون مسائل خاص خودشو داره. اونی که به بحث ما مربوطه اینه که نماز شما فرصت داره ولی ازاله نجاست واجبه فوری. اینم که دوستان فرمود النهی ناشئ من الامر بالازاله، زیرش بنویسید پس نهی نسبت به ضد خاص اگر قائل باشیم نهی غیریه. دوستان خود نماز که نهی نداره، نماز افضل عباداته، این میشه نهی غیری، میشه نهی غیری میشه، یعنی به خاطر ترک ازاله این منهی عن شده، و الا به خودی خود که نماز منهی عن نیست. تطبیقات رو ببینیم با هم. خب تطبیقات رو ببینیم با هم. الاول اذا امر الشارع به خروج المعتکف عن المسجد لاداء دین واجب ولم يخرج فان البقاء فيه يسير منهيا عنه بناء على ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص. دوستان یک کسی در مسجد معتکفه، حالا دین واجبی بر عهده‌اش هست و شارع دستور میده که شما از مسجد خارج شو، اینجا واجب ما اداء دین، ضد خاصش میشه همون بقاء در مسجد و ادامه دادن اعتکاف. خب این ضد خاص میشه حرام. اگر قائل باشیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، موندن ایشون در مسجد و ادامه اعتکافشون این میشه حرام. اگر هم نهی در عبادات رو مفسد بدونیم، اعتکافش هم میشه چی؟ فاسد و باطل میشه. هرگاه امر کند شارع به خروج معتکف از مسجد برای پرداخت بدهی واجبی ولی معتکف خارج نشود، باقی ماندن فیه میخوره به مسجد، باقی ماندن معتکف در مسجد منهی عن هست، بنابر این که امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص را داشته باشه. تطبیق دوم، شما نذر کردید شنبه، یک شنبه، دو شنبه همین هفته رو روزه بگیرید، پس روزه اینها بر شما واجب، کار دیگه نمیتونید بکنید که، نمیتونید روزه دیگری بگیرید. حالا اومدید همین سه روز شما عجیب شدید روزه استیجاری بگیرید، خب روزه استیجاری میشه ضد این واجب، روزه نظری میشه واجب، روزه استیجاری میشه ضدش، قابل جمع نیستن. شما اگر مشغول بشید روزه استیجاری بگیرید، این روزه استیجاری شما حرام است، بنابراین که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشه، و چون روزه یک امر عبادیه و نهی در عبادات مفسده، روزه های استیجاریتون هم، نه اینکه فقط گناه کرده باشه، روزه هاتون هم باطله. یک کفاره نذر باید بدید، تخلف نذر، چون به نذرتون عمل نکردید، از اون ور روزه استیجاریتون هم باطل میشه. لو نظر صيام ايام معينه ثم اجر نفسه للصوم فيها، اگر نذر کند روزه گرفتن ایام مشخصی را، سپس اجیر کند خودش را برای روزه در همان ایام، فانه بناء على ان الامر بالوفاء بالنذر يقتضي النهي عن ضده يكون الصوم الاستجاري منهيا عنه. شأن چنین است که بنابر این که امر به وفای به نذر اقتضای نهی از ضد داشته باشد، اون روزه استیجاری منهی عنه. در ادامهش بنویسید و روزه عبادت است و نهی در آن مفسد است. 3. دوستان حاکم شهر دستور داد که آقا زکات رو که به صورت طبیعی خودتون میتونید به فقیر بدید، این ماه باید بیاد، این سال باید بیاد تحویل من بده. حالا کسی اومد و سر خود با زکات رو بین فقرا تقسیم کرد، واجب پرداخت زکات به حاکم شهر بود، این که خودتون برید تقسیم کنید این ضد این واجبه. اگر ما بگیم هر واجبی ضدش حرامه، پس این زکاتی که خودت با دست خودت پرداخت کردی این نهی داره، حرامه، و چون زکات عبادته میشه باطل. اذا امر الحاكم الشرعي بدفع الزکات الیه ولم يدفع المالک الی و وزعها بنفسه بین المستحقین فقد یقال بعدم الاجزاء. هرگاه حاکم شرعی امر کند به پرداخت زکات به خودش و پرداخت نکند، ها به زکات برمیگرده، الیه به حاکم، و پرداخت نکند مالک زکات را به حاکم، بلکه توزیع کند زکات را خودش بین مستحقین، گاهی گفته می شود به عدم اجزا، میگن این زکات مجزی نیست باید اعاده بشه. چرا؟ میگن لنهی عن دفعها به نفسه، چون نهی شده از پرداخت زکات با دست خودش، و زکات و عبادتون یبتلها النهی عنها، زکات هم از اون ور عبادته، نهی موجب بطلانشه. اینا بنابر چی بود؟ بنابر دو تا مسلک. یکی بنابر این که امر بشه مقتضی نهی از ضد آن باشه که زکات بشه حرام، یکی هم این که نهی در عبادات مفسد بشه که زکات حرام بشه بعد باطل. بنا ان على اقتضاء الامر للنهی عن الضد الخاص العبادی و ان ذلك النهی يقتضي الفساد. این فتوایی که عرض کردیم بنابر اینه که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص عبادی باشد از یک طرف، از طرف دیگه اون نهی اقتضای فساد عبادت رو داشته باشد. به حمدالله دوستان این بحث هم به پایان رسید. برای اینکه بیشتر براتون جا بیفته حتما اون مقدمات رو یکی دو بار روی کاغذ بنویسید، با خودتون مرور کنید، حد وسط ها رو مشخص کنید، صغراها کبراها رو با یکی دو تا رنگ مجزا بنویسید که انشالله مسئله براتون جا بیفته. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.